بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، جلسه ششم، کتاب طهارت، صفحه 16، سطر 12، از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
سنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام. وثلاث دلاء للفاره مع عدم البسط، بل حيه على المشكور، بل ماخذ فيها ضعيف، وعلل بان لها نفسا فتكون ميتها نجسة، وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى. بحث در سلام علیکم منزوحات بیع بود. سخن باقی موند در مواردی که واجب است به قول متقدمین سه دلو و یک دلو از چاه آب کشیده شود. این دو مورد باقی موند که عبارت رو خواهیم خوند. در پایان این بحث سلام علیکم مرحوم شهید دو مطلب رو تذکر می فرمایند که این دو مطلب از خارج یه مقداری نیاز به توضیح دارند. مطلب اول این است که می فرمایند در بعضی از اشیاء بود که گفتیم باید تمام آب چاه کشیده بشود، حالا بحث این است که بعضی از چاه ها به علت زیادی آبهای زیرزمینی در اونجا هرچه آب از چاه برداریم دوباره چاه جوشش میکنه و پر از آب میشه، یا هر سطل آب که برداریم سریعا جاش پر میشه و خلاصه نمیشود تمام آب چاه رو بکشیم. اینجا چه کار کنیم؟ می فرمایند در این صورت به تعبیر علمای فقه تراوح لازم است. حالا توضیح می دهیم به این شکل که یک روز از اول طلوع فجر و از آن صبح تا از آن مغرب و غروب شرعی چهار نفر به کمک هم از این چاه آب بکشند و بعد از یک روز آب کشیدن از چاه صدق می کند نزح جمیل، و این یک روز آب کشیدن به جای نزح جمیع آب حساب می شود. البته در اینجا چند نکته است. یک، حتما باید این تراوح در روز باشه، نمی شود بگویند مثلا به جای 10 ساعت در روز ما 10 ساعت در شب آب چاه رو می کشیم، باید حتما روز باشه. نکته بعدی و حتی در زیل این نکته، حتی تلفیق از شب و روز هم جایز نیست. 5 ساعت مثلا شب و 5 ساعت روز که مجموعا یک روز حساب میشه، این هم درست نیست. این یک نکته. بعدی، حتما باید بر طبق روایت 4 نفر باشن و کمتر از 4 نفر فایده ای ندارن. ولو 2 نفر آدم قوی که به اندازه 4 نفر هم کار کنن، ولی فایده ای ندارن، باید 4 نفر. نکته سوم، در بین روز همیشه باید 2 نفر کار کنن، یعنی به کمک هم آب چاه رو بکشند و بریزن و 2 نفر استراحت کنن و باز جاشون عوض کنن، به جوری که کار تعطیل نشه. حتی در وقت غذا خوردن حق ندارن همه با هم کار رو تعطیل کنن، و حتی نماز اگر خواستن فرادا بخونن نمیتونن همه در یک لحظه کار رو تعطیل کنن و نماز فرادا بخونن. بله، اگر خواستن با جماعت نماز بخونن اشکالی ندارد که به مقدار جماعت کار رو تعطیل بکنن. نکته بعدی، حتما بنا به قول شهید اول باید این 4 نفر مذکر باشند و آن هم مرد بالغ باشند. پس بنابراین 4 نفر زن یا صبی در این نزح کفایت نمی کنند. البته مرحوم محقق در شرایع فرموده است 4 نفر زن و یا بچه هم اشکالی ندارد. این یک مطلب. مطلب دومی که در اینجا ذکر می‌فرمایند این است که اگر یکی از این نجاسات در چاه افتاد و تغییر آب هم حاصل شد، یعنی رنگ و بو و طعم آب هم تغییر کرد، اینجا چه مقدار از چاه آب بکشید؟ آیا به مقدار مقدر بکشید؟ و یا نه به مقداری آب از چاه بکشیم که تغییر زائل بشه؟ کدام یک؟ مرحوم شهید می‌فرمایند باید اکثر الامرین رعایت بشه، هر کدام بیشتر است باید به او عمل کن. مثلا فرض کنید بول داخل چاه ریخته، یا فرض کنید گوسفند داخل چاه افتاده، رنگ و بو و طعم یا یکی از اینها تغییر کرد، اینجا اگر 30 دلو کشیدید و تغییر زائل شد باید برسونیدش به 50 دلو و همون مقدار مقدر در شاد. از این طرف اگر 50 دلو کشیدید ولی تغییر زائل نشد باید اونقدر آب از چاه کشیده شود که تغییر زائل بشه. این هم مطلب دومی که ذکر میکنم. البته یکی دو تا قول و نکته هم در این مطلب هست، چیزی نداره از رو میخونیم دیگه. منزوحات بئر انشاءالله تمام میشه. و ثلاث و دلائن للفأرت مع عدم الوسط، و 3 دلو باید برای فأره و موش کشیده بشه با عدم وسط. دقت دارید که قبلا گفتیم اگر موش داخل چاه بیفته و بدنش متورم بشه و اجزایش از هم پاشیده بشه 7 سطل باید کشیده بشه. حالا میفرمایند اگر فأره و موش داخل چاه افتاد و اون وصفش پیدا نشد، یعنی متورم نشد و اعضای بدنش از هم جدا نشد، اینجا 3 دلو کافیه. ول حیه علی المشهور، همچنین مار، اگر ماری داخل چاه افتاد و مرد 3 دلو آب بکشن کافیه. ول مأخذ و فیها ضعیف، دلیل و مدرک در این حیه ضعیفه، روایت ضعیفی. و علل بأن لها نفسا فتكون ميتها نجسا، بعضیا به این شکل در باب حیه و مار دلیل آوردن که گفتن حیه خون جهنده داره و هر چه که خون جهنده داشته باشه میتش نجسه، پس میت مار نجسه، ما باید 3 دلو آب از چاه بکشیم تا به چاه پاک بشه. و علت آورده شده به ان لها نفسن، ببین که برای اون حیه نفس است، نفس سائله هر جا تعبیر میشه یعنی خون جهنده. گفته شده مار خون جهنده داره و خود در باب خودش خواهد آمد که عرض کنم که حیوان اگر ذبح بشه، در وقتی که ذبح میشه خون از اون رگهای گردنش فوران و جستن کنه، این حیوان خون جهنده داره و این حیوان اگر مرد میتش نجسه. حالا علله تعلیل آورده شده به این که برای اون حیه نفس سائله است یعنی خون جهنده داره، فتکون و میتها نجسه، پس می باشد مرده این مار نجس. این استدلاله. مرحوم شهید ثانی این استدلال رو قبول ندارن، می فرماین وفیه مع الشک فی ذالک عدم استلزامه للمدعا، و در این علت و تعلیل است مع الشک فی ذالک. اولا معلوم نیست که مار خون جهنده داشته باشه، شک داریم در این که مار نفس سائله داشته باشه. اولا این رو قبول نداریم که مار خون جهنده داشته باشه. ثانیا اگر مار خون جهنده هم داشت میتش هم نجس بود، اینجا چه ربطی داره با سد علم کشیدن؟ خب مار خون فرض میکنیم خون جهنده داره، میتش هم نجس میشود جزء مالا نستفی، باید تمام آب چاه رو بکشیم. این چه ملازمه‌ای داره با سد علم کشیدن؟ پس وفیه مع الشک فی ذالک، اولا شک داریم در اینکه خون جهنده داشته باشه، ثانیا عدم استلزامه للمدعا، هیچ ملازمه ای ندارد این خون جهنده داشتن و این نفس سائله داشتن با این مدعای شما. فرض میکنیم نفس سائله داره، خیلی خوب، چه ربطی داره با این مدعای شما که سه دلم کشیدن باشه؟ خواهد بگیم نجس جزء مالا نستفیه، همه یه چاه کشیده بشه. علاقه و الحق به الوزقه به تحریک، ملحق شده به این حیه وزقه، وزقه نخون وزقه، فا الفعل و این الفعلش متحرکه، وزقه یعنی قورباغه. ولا شاهد له، ایشون می فرمان شاهدی بر این مطلب نیست، روایتی دلیلی شاهدی چیزی نداریم. کما اعترف به المصنف فی غیر البیان، چنان چه اعتراف نموده است به این شاهد نداشتن مصنف در غیر کتاب بیان خودش، مصنف در کتاب دروس و در کتاب ذکرای خودشون تصریح نمودن بیم که هیچ شاهدی برای این مطلب نیست. اما وقت عبل حکم فی کما هنا، و مصنف قطع پیدا نموده است به این حکم که سه دلو کشیدن باشد در کتاب بیان، چنانچه در اینجا یعنی در کتاب بیان و در کتاب لمعه خودشون شهید اول همین فتوا رو دادن، ولی در کتاب دروس و ذکرا شهید اول فرمودن این مسئله شاهد و دلیل و مدرکی ندارد. و الحق به الاقرب، ملحق شده به این وزقه اقرب، و ربما قیل بالاستحباب، خب اقرب که خون جهنده نداره، چون خون جهنده نداره میتش نجس نیست، لذا چه بسا گفته شده به استحباب. بعضی ها گفتن در باب اقرب مستحب بسه دلو کشیدن لعدم نجاسته، به خاطر اینکه نجس نیست. خب اگر نجس نیست پس چرا ما باید سه دلو از چاه بکشیم؟ و لعله لدفع وهم صم، شاید این سه دلو کشیدن از چاه در باب اقرب به خاطر دفع توهم سم باشه، یعنی امکان داره که خلاصه به خاطر این توهم که شاید سمن عقرب با آب چاه مخلوط شده باشه و برای انسان مضر باشه، گفته شده سه سطل از چاه آب بکشید. و دلو للعصفوره، خب سه دلو هم تمام شد آخرین مرحله، و یک دلو برای عصفور، عصفور به ذم عین، عصفور نخون، و هو مادون الحمامه. عصفور در زبان عربی به معنای گنجشک تنها نیست، هر پرنده‌ای که از کبوتر کوچکتر باشه بهش میگن عصفور، چه حرامگوش باشه چه حلالگوش باشه هر جور که باشه. و هو مادون الحمامه، و این عصفور پایین‌تر از کبوتره، یعنی پرنده‌ای که از کبوتر کوچکتره. سواء کان معکول اللحم ام لا، چه گوشتش خورده بشه مثل گنجشک مثلا یا نه مثل خفاش مثلا. و الحق به المصنف في الثلاثه بول الرزيه، و ملحق نموده است به این عصفور مصنف در هر سه کتاب خودش یعنی ذکرا و دروس و بیان، بول رزیه را، بول بچه شیرخوار را قبل اقتضائه به طعام فی الفولانی، قبل از قضا خوردن این بچه در ضمن دو سال. مرحوم شهید اول در اصل کتاب خودشون فرمودن اگر بول بچه شیرخواری که غذا نمیخورد به داخل آب ریخته بشه یک دلو براش کافیه. اما وقیده فی البیان بابن المسلمه، اما در کتاب بیان خودشون فرمودن اگر بچه مسلمان باشه، به علت این که اگر بچه کافر باشه دو تا نجاسته، یکی بوله یکی هم نجاست کفر، علاوه ای ها نجاستش تقلیل میشه. و قیده او فی البیان، مقید نموده از همین رضیع را در کتاب بیان به ابن مسلم، به این که باید این بچه مسلمان باشه. خب چرا اینجا ذکر نکردن؟ میفرمان علتی که اینجا این از کنم بول رضیع رو ذکر نکردن به خاطر این است که نص و روایت نداره، با این که مشهورم هست. و انما ترکه او گناه، همانا ترک نموده است مصنف این بول رضیع را در اینجا در کتاب لومعشون لعدم نسه، به خاطر اینکه روایت نداریم برش، مع انهو به شهرت که غیری من ما سبق، با اینکه این بول رضیع هم در باب شهرت مثل غیر خودشه، مثل غیر خودش است از اون چیزهایی که گذشت، یعنی مثل غیر این مواردی گذشته او هم مشهور بین علما، علما بهش فتوا دادن، ولیکن چون که روایتی نداری مصنف اینجا ذکر نفرموده است. ولی الحق و الانصاف که این توجیه شهید ثانی توجیه درستی نیست، چون شما خودتون ملاحظه فرمودید خیلی از موارد داریم که نص و روایتی نداریم ولی شهید اول در اینجا ذکرش فرموده. شاید علتی که مرحوم شهید از کنم شهید اول در لمعه در پاره از موارد پاره از نکات ریز رو ذکر نکردن اینه که در شرح حال ایشون میخونیم کتاب لمعه رو ایشون به هر روز نوشتن و هیچ کتاب فقهی در دستشون نبوده به جز کتاب مختصر النافع، یک کتاب فقط دست ایشون بوده اونم کتاب مختصر النافع. لذا اگر کسی مقایسه کنه بین لمعه و بین مختصر النافع میبینه در پاره از جاها که بعضی از نکات رو در مختصر النافع تذکر داده نشده مرحوم شهید اول هم اینجا غفلت کرده. شاید علتش این باشه که علاوه بر کتاب فقهی دیگر دستشون نبوده و البته بنابر نقل زندان بودن، بنابر نقل تحت نظر بودن و در اونجا کتاب لومعه رو نوشتن. علاوه بر این توجیهات درست نیست چون روایت نداشته این مورد رو ذکر نکردن. خب خیلی از موارد دیگه هم بود در همینجا که روایتی برش نداشتیم مثل دم حدث، برای که مرحوم شهید ذکرش کردن. علاوه بر معلم دیگه ملحق میشه به همین جا، یعنی عرض کنم به حضور صد درصد تصور داره، یعنی فرضی هست که بچه شیرم میخوره غذا هم میخوره ولی شیر خوردنش میچربه بر غذا خوردن، اینجا در حقیقت ملحق میشه به همین موردی که عرض کنم که شیر میخوره. و علم ان اکثر مستند هذه المقدرات ضعیف بود، در اینجا اون نکته ای رو که دیروز ما از خارج عرض کردیم ایشون ذکر میکنن، میفرماین روایات بسیاری از این موارد ضعیفه بلکه مشهور بهش عمل کردن. چرا عمل کردن؟ به خاطر اینکه اگر به اینا عمل نکنن مجبورن در خیلی از این موارد حکم مالا نستفیه رو جاری کنن، بگن تمام آب چاه کشیده بشه، اینم خب برای مردم مشکل ایجاد میشه. و علم ان اکثر مستند هذه المقدرات ضعیف، بدان که بسیاری از عرض کنم که ادله این مقدرات ضعیفه، لکن العمل به مشهور، لکن عمل به اینها مشهور است، بل لا قائل بغیره علی تقدیر القول بالنجاسه، بلکه کسانی که قائل به نجاست بئر شدن هیچ قولی رو غیر از همین قول انتخاب نکردن، یعنی همین موارد و همین مقدرات رو ذکر کردن. بل لا قائل، بلکه قائلی نیست به غیر این مقدر بر تقدیر قول به نجاست بئر. حالا چرا با اینکه مستند ضعیف این قول رو این مقدرات رو ذکر کردن و فتوا دادن؟ فإن اللازم من اطراحه، پس به درستی که اون چی که لازم میاد از طرح نمودن و ترک کردن این مستند، یعنی اگر این دلیل و این مقدرات رو ترکش کنن لازم میاد کونه و من مالا نستفید، لازم میاد که این مورد از اون مواردی باشد که مالا نستفیه، اگر هم بگیم مالا نستفیه خب باید بنابرای قول همه آبی چاک کشیده میشه. این تمام شد. دو نکته در زیل بحث. نکته اول، و یجب التراوح به اربعه رجال کل اثنین منها یریحان الاخرین یوما کاملا من اول النهار الى الليل. واجب است همیاری نمودن و کمک کردن چهار نفر مرد که هر دو نفر از این چهار تا استراحت بدهند دو نفر دیگر را یک روز کامل از اول روز تا شب، سواء فی ذلک الطویل و القصیر، چه روزهای طولانی باشه و چه روزهای کوتاه باشه، این در تعذر نزح الجمیع، در وقت متعذر بودن و ممکن نبودن کشیدن همه آب چاه. حالا چرا ممکن نباشه کشیدن همه آب چاه؟ به سبب غزارت المانعت من نزحه، به سبب جوششی که مانع می شود از کشیدن آب چاه. ما از خارج عرض کردیم بعضی از زمین ها هست آب زیر زمینی زیاده، شما یک سطح آب که از چاه میکشید سریعا آب میجوشه، جای یک سطح پر میشه، نمیشه تمام آب چاه رو کشید. اینجا باید چهار نفر به هم کمک کنن و یک روز از اول روز تا اول شب، از اول طلوع فجر تا اول مغرب شرعی آب چاه رو بکشن. و وجوب نزح الجمیع، واجب خالیه، واجب است تراوح در وقتی که کشیدن جمیع متعذر است، و حال این که واجب است نزح جمیع، یعنی در اون موردی که علما فتوا دادن گفتن نزح همه آب چاه واجبه، خب در این مورد نزح همه آب چاه واجبه، از این طرف هم ممکن نیست، باید حکم کنیم به عرض کنم که تراوح. پس و در حالتی که واجب باشد نزح همه آب چاه، لأحد الاسباب المتقدمه، برای یکی از اون سببهایی که در گذشته ذکر کردیم. از اینجا وارد میشن چند نکته رو ذکر میکنن که بعضی از این نکات رو ما از خارج توضیح دادیم. اولین نکته که از خارج نگفتیم، ولابد من ادخال جزء من اللیل متقدما و متأخرا من باب المقدمه، لابد و ناچار است از داخل نمودن قسمتی از شب را متقدمن، یعنی در اول طلوع فجر، و متأخرن همینطور در آخر کار، در اول کار و در آخر کار واجب است یه مقدار زودتر شروع کنن، من باب المقدمه، از باب المقدمه. فرض کنید اگر ساعت 4 صبح اذان صبح شروع میشه که واجب از اون وقت نزح بشه، 10 دقیقه به 4 شروع کنن. از اون طرف هم اگر ساعت 6 شب اذان میشه تا 6 و 10 دقیقه کار رو ادامه بدن، از باب مقدمه. در علم و اصول انشالله مفصل خواهید خوند یکی از اقسام مقدمات ازش تعبیر میکنن به عنوان مقدمه علمیه، اون مقدمه واجبه، مقدمه ایست که شما باید اون مقدمه رو انجام بدید تا اینکه علم پیدا کنید که ذل مقدمه رو حتما انجام داده اید. مثلا دست رو از مرفق باید شسته بشه در باب وضوع، علما میفرمایند واجب مقدمتن یه مقداری بالای مرفق هم شسته بشه، از باب مقدمه علمیه. این یک نکته. نکته بعدی، و تهیئت الاسباب قبل ذلك، واجب است لابد است مهیا نمودن اسباب کار را قبل از اون روز، یعنی باید قبل از ساعت 5 که فرض کنید اول اذان صبح هست، نمیدونم دلو و ریسمان و چرخ چاق و این چیزایی که لازمه قبلا آماده بشه. ولا یجزی مقدار الیوم من اللیل، و مجزی نیست به اندازه روز از شب، بگن روز هوا گرمه به جاش ما شب کار میکنیم مثلا. ول ملفق من هما، مجزی نیست تلفیق شده و آماده شده از شب و روز، یعنی نصف کار مثلا 5 ساعت در شب 5 ساعت در روز، نه. و یجزی مازاد عن الاربعه دون ما نقص. نکته بعدی، مجزی زیادتر از 4 نفر، اگر 6 نفر کمک کنن این مجزی هست دون ما نقص، اما کمتر از 4 نفر نباید باشه. و این نهزر به عملها، ولو اون کمتر از 4 نفر بتونن عمل 4 نفر رو انجام بدن، ولو 2 نفر آدم قوی باشن به اندازه 4 نفر هم کار کنن، ولیکن نه، لازمه که 4 نفر باشن. و این نهزه، اگرچه قیام نماید همون مانقه است، یعنی کمتر از 4 نفر به عمل اون 4 نفر. و یجوز لهم الصلاة جماعتا، جایز است برای اونها نماز رو با جماعت بخونن، کار رو ترک کنن بیان نماز جماعت بخونن. لا جمیعا بدونها، جایز نیست نماز رو همه با هم بخونن بدون جماعت، یعنی همه کار رو ترک کنن بیان یکی یکی فرادا نماز بخونن. نه، اگر بخوان فرادا بخونن باید دو نفر کار کنن، دو نفر دیگه بیان نماز رو فرادا بخونن. جایز نیست برای اونها خوردن به صورت مجتمع، همه با هم دست از کار بکشن بیان غذا بخورن، این جایز نیست. و نبه به الحاق طائل الاربعه على عدم اجزاء غیر الذکور. دقت بفرمایید، مرحوم شهید اول فرمودن که یجب تراوح اربعتون، اربعه رو با تای تنیس آوردن، از این میفهمیم که باید حتما اون 4 نفر مذکر باشن. چرا؟ چون در ادبیات خونده ایم که اسم عرض کنم که اعداد از 3 تا 10 برعکس است، یعنی برای مذکر با تای تنیس و برای مؤنث بدون تای تنیس آورده میشن. از این که با تای تنیس آورده شده معلوم میشه شرط است اون 4 نفر مذکر باشن. و نبه به الحاق طائل الاربعه، مصنف تنبیه نموده است به سبب ملحق کردن تا رو به 4 تا، نفرمود از کنم که بدون تا ذکر نکرد، حالا تنبیه نمود به سبب این مطلب علا عدم اجزاء غیر ذکور، بر این که مجزی نیست تراوح غیر مذکر، یعنی اگر 4 نفر از کنم که مؤنث بیان آب از چاه بکشن اینجا از کنم که کافی نیست. ولیکن لم یدل علی اعتبار الرجال، خب حالا باید مذکر باشن ولی این مذکرها حتما باید صبی، حتما باید از کنم بالغ باشن یا نه صبی هم اشکال نداره. میفرمان دیگه از ظاهر عبارت مصنفی رو استفاده نمی کنیم، ولیکن دلالت نمی کند عبارت مصنف و کلام مصنف بر معتبر بودن رجال، یعنی صبی مثلا درست نباشه. لقد صرح المصنف في غير الكتاب باعتباره، مصنف تصریح نموده در غیر این کتاب به معتبر بودن اون رجال، یعنی لازمه که عرض کنم که بالغ باشن. و هو حسنون، میفرمان این فتوا خوبه. چرا؟ عملا به مفهوم القوم فی النفس. چرا این فتوا خوبه؟ به علت این که در اون روایتی که دال بر تراوح هست در اون روایت ذکر شده که باید یتراوح قومون، باید تراوح یک قومی انجام بدن. و کلمه قوم عرض کنم در اصطلاح عرب اطلاق میشه فقط بر رجال، یعنی بر مذکر، اونم مذکری که مرد باشه بالغ باشه. ادله زیادی هم داریم، ما در آیات قرآن هم داریم که قوم اطلاق شده فقط بر رجال. میفرمایند این فتوا درسته عملا به مفهوم القوم فی النفس، به خاطر عمل نمودن به مفهوم و معنای قوم در روایت، خلافا للمحقق، در حالتی که مرحوم محقق صاحب شرایع با این فتوا مخالفت کرده، حیث اجتزع بالنساء و السبیان، مرحوم محقق جایز دانسته است نساء و سبیان رو، فرموده تراوح نساء و سبیان هم جایز است. این نکته اول تمام شد. نکته دوم، ولو تغیر ماء البئر به وقوع نجاسة لها مقدر جمع بین المقدر و زوال التغیر، اگر تغییر پیدا کرد آب چاه به سبب واقع شدن نجاستی که برای اون نجاست مقدر و اندازه است، مثلا اگر یک گوسفند داخل چاه افتاد، ضمن این که عرض کنم داخل چاه مرد باعث تغییر آب چاه هم شد، اینجا باید چیکار کنیم؟ جمع می شود بین اون مقدر، بین اون اندازه‌ای که هست و بین زوال تغییر. یعنی چه بین این دو جمع کنیم؟ توضیح میدن به معنا وجوب اکثر الامره، به این معنا که واجب است از بین این دو اکثر الامره، هر کدوم بیشتره باید به همون عمل کنیم. مثلا شاد اگر داخل چاه افتاد، اگر ما 40 دلو کشیدیم تغییر از بین رفت، باید 50 دلو بکشیم تا اینکه به اون اندازه مقدرش بشه. اگر 50 درم کشیدید تغییر ظاهر نشد، بعد بکشیم تا وقتی که تغییر ظاهر بشه. چرا؟ جمعا بین المنصوص و زوال تغییر، به خاطر جمع کردن بین اون چی که در روایت داریم و بین زوال تغییر. روایت میگه 40 درم باید کشید، از این بر تغییرم که باید از بین بره. پس خب هر کدوم که بیشتر باشه ما باید به همون عمل کنیم، تا این که در حقیقت ما به هر دو عمل کرده باشیم. و زوال تغییر المعتبر فی طهارت ما لا ينفعل کثیره فهنا اولا. خب اگر کسی بگه شاید در آب چا زوال تغییر لازم نباشه، میگیم عجب، زوال تغییر در باب آب جاری لازمه، با اینکه آب جاری با ملاقات نجس نجس نمیشه، بعد بگیم در آب چا زوال تغییر لازم نیست، بدون زوال تغییر پاک میشه. و زوال تغییری که این صفت دارد معتبر است در پاک شدن اون آبی که کثیرش نجس نمیشد به سبب ملاقات، یعنی آب جاری، فهنا اولا. پس در اینجا اولا، در اینجا حتما باید بگوییم که تغییر باید زائل شدن. خب ولو لم یکن لها مقدرون، اگر آمد و نجاستی داخل چاه افتاد و عرض کنم باعث تغییر آب چاه هم شد ولی مقدر نداشت، یعنی مالا نستفیه بود. اینجا دو قوله، بعضی ها میگن باید جمعی آب چاه کشیده بشه، بعضی ها میگن نه به مقدار زوال تغییر کافیه. مرحوم شهید میفرماین جمعی آب چاه کشیده بشه بهتره. ولو لم یکن لها مقدر، اگر نبوده باشد برای اون نجاست مقدر و اندازه، ففل اکتفاء به مزیل تغییر، پس در اکتفا نمودن به زائل کننده تغییر، یعنی مقداری از چاه آب بکشیم که تغییر زائل بشه، از وجوب نفح الجمیع، یا نه فتوا بدیم بگیم که باید همه آب چاه رو بکشیم و تراوح مع تعذر، بعدم بگیم اگر همه آب چاه نشد باید تراوح بشه. اینجا قولانه، اینجا دو قول است، عجبه دوم از ثانی، بهتر این دو قول دومه، یعنی بگیم نفح جمیع باید همه آب چاه کشیده بشه، اگر هم همه آب چاه نشد تراوح باشه. ولو اوجبنا فیه ثلاثین، میفرماین اگر در باب مالا نستفی ما قائل شدیم بگیم که 30 سطل و یا 40 سطل باید کشیده بشه، اینجا باید بگیم چون تغییر حاصل شده، بین تغییر، بین زوال تغییر و بین 30 یا 40 سطل کشیدن اکثر الامرین رو باید رعایت کنیم. ولو اوجبنا فیه ثلاثین، اگر واجب بدانیم در اون مالا نستفی 30 دلو و یا 40 دلو را، اعتبر معتبر از اکثر الامرین در این مورد نیست، یعنی ما باید اکثر الامرین رو رعایت کنیم. اگر 30 دلو کشیدیم یا 40 دلو کشیدیم تغییر حاصل، زوال تغییر حاصل نشد، باید اون مقدار بکشیم که زوال تغییر حاصل بشه، و اگر به 20 دلو زوال تغییر حاصل شد باید به 30 دلو او رو برسانیم. منظورات بر تمام شد. مسائل الاولا الماء المضاف ما ای الشیء الذي لا يستغى عليه اسم. چند مسئله رو مرحوم شهید ذکر می‌فرماید. در مسئله اول دو مطلب کلی را متعرض می شود. مطلب اول در رابطه با آب مضاف و مطلب دوم در رابطه با حکم صغر و نیم خوره حیوانات می باشه. اما مطلب اول که بحث آب مضاف باشد، چهار نکته رو در ضمن این مطلب ذکر می فرمایم. نکته اول معنای آب مضاف، آب به طور کلی بر دو قسم است، آب مطلق و آب مضاف. آب مطلق یعنی اون آبی که لفظ ماء برش اطلاق می شود بدون قید. مثلا آب چاه رو تو ظرف بریزید بهش میگیم هازا ماء، هیچ قیدی هم نداره. آب قنات رو تو ظرف بریزید میگیم هازا ماء، هیچ قیدی هم نداره. ولی آب مضاف اون آبی است که کلمه ما با قید بر او اطلاق می شود. یعنی میگیم آب پرتقال، آب هندوانه، میگیم گلاب، یعنی آب گل. پس به مایه ای که کلمه ما با قید بر او اطلاق می شود آب مضاف گفته می شود. حالا آب مضاف هم دو جوره، گاهی عرض کنم اصاره و فشرده یک جسم هست، مثل اینکه پرتغال رو می فشاریم گاهی نه، آب مطلق رو با جسمی مخلوط می کنیم میشه آب مضاف، مثل اینکه آب رو با شکر مخلوط میکنیم شربت میشه، آب رو با ماست مخلوط میکنیم دوغ میشه، میشه آب مضاف. این یک نکته که تعریف آب مضاف میشه. نکته دوم، آب مضاف خودش فی نفسه پاک است، ولیکن پاک کننده نمی باشد، نه حدث را و نه خبث را. یعنی با آب هندوانه ولو 10 کر باشد نمی شود غسل کرد و نه هم می شود نجاست بدن رو با او از بین برد. البته 2-3 قول دیگه در مسئله هست، از رو کتاب بهش اشاره میکنم. این هم نکته دوم. نکته سوم، آب مضاف نجس می شود به مجردی که با یک نجاستی ملاقات کند و متصل شود، ولو رنگ و بو و طعمش تغییر نکنه. بنابراین اگر 10 کر فرض کنید ما گلاب داشته باشیم، یک قطره خون که داخلش افتاد نجس میشه. پس نکته سوم این شد که آب مضاف نجس می شود به مجردی که با نجسی اتصال پیدا کند. نکته چهارم، آب مضاف چگونه پاک می شود؟ در مسئله 3 قول است. قول اول این است که آب مضاف اگر متصل شد به آب مطلق جوری که در آب مطلق مستهلک شد و خود او هم شد آب مطلق، این آب پاک میشه که قول متأخرین هم همین است. قول دوم گفتن لازم نیست آب مضاف در آب مطلق مستهلک بشه، همین مقدار که آب مطلقی بر روی آب مضاف ریخته بشه و اون آب مطلق بیشتر باشه از آب مضاف و بر اون غلبه کنه. این آب مضاف پاک میشه، لازم نیست مستهلک بشه کلا. عرض کنم چرا منظور کر و یا جاری هست در اینجا، منظور آب کر و آب جاری هست. البته در آب قلیلش اختلاف، میگن آب قلیل به مجرد که ریخته بشه خودش نجس میشه دیگه، لذا عرض کنم که باعث پاک شدن آب مضاف نمیشه. البته بعضی افعالا آب قلیل هم میشه پاک کنه آب مضاف. قول سوم این است که آب مضاف به مجرد اتصال به آب مطلق پاک میشه، به مجردی که به آب کر یا با آب جاری متصل بشه دیگه پاک میشه و طاهر هست. الاولا الماء المضاف، مسئله اول آب مضاف. ما ای شیء الذی، یعنی چیزی است که لا یصدق علیه اسم الماء به اطلاقه. آب مضاف چیزی است که صدق نمی کند بر او اسم ما به اطلاق خودش، یعنی ما بدون قید بر او صدق نمی کند. مع صدقه علیه مع القید، با این که صدق می کند اون آب بر اون مضاف با قید، یعنی اگر ما قید در کنارش باشه به آب مضاف صدق می کنه. مثلا بگیم آب پرتغال، آب هندوانه. حالا آب مضاف دو جوره، کل معتصر من الاجسام، مثل آبی که گرفته شده از یک جسمی، یک جسمی فشرده شده و آب اون جسم گرفته شده، مثل اینکه پرتقال انار فشرده شده آبش گرفته شده، این میشه آب مضاف. ول ممتزج بها، و مثل اون مایی که مخلوط شده است با اون جسم، مزجن مخلوط شدنی که سلب نماید و برطرف کند از اون آب اطلاق را، یعنی جوری این آب با اون جسم مخلوط شده که دیگه آب مطلق بهش گفته نمی شود. کل امراق، مثل آب گوشت، مرق ها، یا کل امراق مرق ها. معمولا مثلا اگر آب با گوشت گوسفند مخلوط بشه، پخته بشه، جوری این آب غلیظ میشه که دیگه بهش آب مطلق نمیگن، میگن آب گوشت. یا با آب مرغ، هر نوع مرقی، هر نوع آبی که با گوشتی مخلوط بشه پخته بشه، جوری که دیگه به این آب نگن آب مطلق، بهش میگن آب گوشت مثلا، این آب میشه آب مضاف. دون الممتزج على وجه لا یطلبه الاسم، دون اون مخلوط شده بر وجهی که سلب نکند از اون ما اسم ما را. گاهی میشه که آب با یه مقدار چیزی مخلوط میشود ولی اسم آب مطلق ازش سلب نمیشه. مثلا یه کمی گل با آب مخلوط میشه، میگیم آب گلالوده، ولی بازم آب مطلق هست، اینجا آب مضاف نیست. یا یه مقدار نمک تو آب مخلوط میشه، از دور که نگاه میکنیم یه کمی نمک داخلش معلوم میشه، ولی بازم آب مطلق هست، یعنی بهش گفته میشه هازا ما، اون اسم ما ازش سلب نشده، اینجا اشکالی نداره، این آب مضاف نیست. دون آبی که مخلوط شده در وجهی که سلب نشده است از اون ما اسم ما، و تغییر لونو، برای یه مقدار رنگش هم تغییر کنه، شب منتظره به ترابه، مثل آبی که با خاک مخلوط میشه. در روستاها بعضی از قنات ها دیدید یه مقدار آب با خاک مخلوطه، آب یه مقدار کبر هست، اون آب آب مضاف گفته نمیشه. بلا میگیم آب گلابی، یه مقدار اضافه داره آب بگیر، بلا که آب مضاف اصطلاحا بهش گفته نمیشه.
پس بین تغییر لونو ولو رنگش مقدار تغییر کنه، مثل اون آبی که مخلوط شده با خاک، او طعمو یا نه طعمش هم تغییر کنه، مثل اون آبی که مخلوط شده با نمک. و این اضیف الیهما، اگرچه اضافه می شود اون آب به این تراب و به این ملح، یعنی ولو میگیم این آب یک کمی نمک داره، میگیم این آب یک کمی گل داره، آب اضافه به تراب و نمک میشه، بلکه اصطلاحا این آب آب مضاف نیست. علی حال پس خلاصه باید جوری اون جسم با این آب مخلوط بشه که دیگه ابدا بهش آب مطلق گفته نشده. این نکته اول. نکته دوم، و هوه اگر ماء المضاف طاهرون فی ذاته، آب مضاف ذاتا پاک است به حسب الاصل. ما یک اصلی داریم تحت عنوان اصالت و طهاره، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس. در شریعت مقدس هر چیزی حکم میشود به این که پاکه، مگر این که ذات مقدس پروردگار تصریح کند به این که اون شیء نجسه. خب حالا آب مضاف تصریح نشده به این که نجس است، پس بنابراین به حسب اصالت و طهاره پاک است. و این آب مضاف طاهرون فی ذاته، ذاتن پاک است به حسب اصل. اما غیر مطهر لغیره، پاک نمی کند غیر خودش را مطلقا. مطلقا یعنی من حدث ولا خبث، نه حدث رو پاک می کند و نه خبث رو پاک می کند. یعنی با آب مضاف نمی شود غسل کرد و نمی شود نجاست لباس و بدن رو شست. اختیارا، چه در حالت اختیار باشد چه در حالتی که انسان مستر باشه. چرا این قید رو ذکر کردن؟ چون در بین علمای شیعه، دو تن از علمای شیعه، ابن بابوی و ابن ابی عقیل فتوا میدهند، میفرمایند در حالتی که انسان مستر باشد میتواند با آب مضاف هم غسل کند. علی القول الاصح، بنابر قول صحیح تر، و مقابله قول الصدوق، مقابل این قول صحیح تر قول صدوق است که مرحوم صدوق چه فرموده؟ فرموده به جواز الوضوء و غسل الجنابت به ماء البرد. مرحوم صدوق فتوا دادن، فرمودن جایز است وضوء گرفتن و غسل جنابت با عرض کنم که گلاب، استنادن الی روایت مردوده، در حالتی که ایشون استناد نمودن به یک روایتی که در نظر بقیه علمای شیعه این روایت مردود است. و قول المرتضی، و در مقابل قول این عرض کنم که صحیح تر قول سید مرتضی، به رفعه مطلقا الخبثه، به برطرف نمودن آب مضاف مطلقا، یعنی چه گلاب باشه چه غیر گلاب باشد خبث را. مرحوم سید مرتضی فتوا داده، فرموده با آب مضاف می شود نجاست های ظاهری رو عرض کنم که برطرف نمود. البته اینجا اهل سنت، شافعی و پاره دیگر از علمای اهل سنت با ما همراه هستند، ولی جناب ابو حنیفه اینجا فتوای عجیبی داره. ایشون میگه با آب مضاف می شود غسل نمود، حتی به درجه فتوا میده میگه با نبیذ و با مسکر، با خمر و با شراب میشه وضو گرفت و هم میشه غسل کرد. با خمر با شراب فتواش اینه، میشه هم وضو گرفت و هم میشه غسل کرد. صریحا فتوا میده و از کنم که حنفیه هم این حرف رو قبول دارن. بعد نماز هم میشه خون باش دیگه، طبیعیه دیگه، وضو میشه گرفت نماز هم میشه باش، نماز شرابی دیگه. علایه بله. البته صاحب مفتاح الکرامه از آقای ابو حنیفه نقل میکنه این نکته رو که من در کتابای حنفیه ندیدم. ایشون میگه از ابو حنیفه نقل شده که آب مضاف خبث رو هم برطرف میکنه، یعنی هم میشه باش غسل کرد، هم میشه باش وضو گرفت و هم میشه نجاست های ظاهری رو باش برطرف کرد. این نکته رو من خودم ندیدم، صاحب مفتاح الکرامه نقل میکنه. خیلی اینم نکته دوم. نکته سوم، و یندس المضاف و ان کسر بالاتصال، نجس می شود آب مضاف ولو زیاد باشد به سبب متصل شدن به نجس اجماعا. اینم نکته سوم. نکته چهارم، و طهره اذا صار ماء مطلقا، و پاک شدن آب مضاف به این است وقتی است که بگردد آب مطلق، وقتی است که تبدیل به آب مطلق بشه. چطور تبدیل به آب مطلق بشه؟ به این شکل، با متصل شدنش به آب کثیر مطلق، لا مطلقا. ببینید آب مضاف به دو جور میتونه آب مطلق بشه. گاهی آبی که با گل مخلوط شده نجسه، بذارید کنار، این گلش در ته مینشینه، آب مضاف میشه آب مطلق، اینجا پاک نمیشود. و در صورتی آب مضاف پاک می شود که آب مطلق بشه، با این که متصل می شود به آب کثیر مطلق، یعنی اونقدر آب مطلق روش بریزیم که دیگه اون آب هم مستهلک بشه و بشه آب مطلق. پس بنابراین و پاک شدن آب مضاف اونگاه هست که بگردد ماء مطلق، اما به این صورت با متصل شدن اون آب مضاف به آب کثیر مطلق، یعنی نه به آب قلیل، لا مطلقا، نه اینکه آب مضاف آب مطلق بشه به هر شکلی، یعنی ولو خودش مثلا گلش تهنشین بشه آب مطلق بشه، علی القول الاصح بنابر قول صحیح‌تر. مقابلش دو قوله که ما از خارج ذکر کردیم و مقابل این قول صحیح‌تر دو قوله. قول اول تهره به اغلبیت الکثیر المطلق علی، قول اول اینه گفتن آب مضاف پاک می شود به غلبه نمودن آب کثیر مطلق بر او و زائل شدن اوصاف او. گفتن اگر رنگ و بو و طعمش مثلا تغییر کرده بود اونا زائل بشود و همینقدر آب کثیر مطلق غلبه بر او داشته باشد، یعنی آب کثیر مطلق بیشتر از او باشه. فرض کنید که مثلا اگر یک لیوان آب نجس دارید ما اینجا، به قدر دو لیوان آب کور اگر در از کنم که داخل این پارچ ریخته بشه، همینقدر آب کثیر به این آب نجس غلبه کنه، ولو آب مضاف به حال خودش باشه، یعنی هنوز بهش میگن گلاب، ولیکن باز پاک میشن. این یک بود. و طهره به مطلق الاتصاله، قول دوم و پاک شدن آب مضاف است به مطلق اتصال، همینقدر به کر متصل بشه کافی هست. و این بقی الاسم، ولو اسم آب مضاف هم باقی بمانه. و یدفعهما، مرحوم شهید ثانی میفرمان این دو قول باطله. چرا؟ به تو به دو دلیل دفع میکند این دو قول را. اولا مع اصالت بقاء نجاسه، ما در این صورت که آب مضاف هنوز آب مطلق نشده ولو متصل به کرم شده، ولو دو برابر رو آب کرم توش ریختیم، شک داریم که آیا این آب نجسه یا نه. قبلا یقین داریم نجس بوده، الان شک داریم نجس یا نه، استصحاب جاری میکنیم، میگیم یقین سابق امروز حجته، این آب نجسه، پاک نشده. این یک دلیل. پس مع اصالت بقاء نجاسه، با این که اصل بقاء نجاست است، یعنی تمسک به اصل استصحاب. اگر اصل استصحاب در اصول نخوندید بعدا بفهمید، براتون توضیح بدم. این یک نکته. نکته دوم، ان المطهر لغیر الماء شرطه وصول الماء الى كل جزء من النجس. میفرماین آب اگر بخواد غیر خودش رو پاک کنه، شرطش اینه که به تمام اجزاء اون غیر برسد. خب اگر اون آب مطلق به همه اجزاء آب مضاف برسه، آب مضاف میشه آب مطلق، وجودی مخلوط بشه با همه اجزایش میشه آب مطلق، و تا وقتی هم که با همه اجزاء اون مخلوط نشده، هنوز عرض کنم که آب مضاف هست و هنوز نجسه. پس عرض کنم در دوم، ان المطهر لغیر الماء، پاک کننده غیر آب، شرطش رسیدن آب است به هر جزئی از نجس، و مادام مضافن تا وقتی که مضاف باشد، لا یتصور، تصور نمی شود رسیدن ما به تمام اجزاء اون ما اجزایی که این صفت دارد نجس است. اگر هنوز آب آب مضاف باشد که صدق نمی کند آب مطلق به همه اجزایش رسیده، و به الا اگر آب مطلق به همه اجزای او برسه، خب میشه آب مطلق دیگه، اون آب مضاف هم میشه مطلق، و الا لما بقیه کذالک، و الا باقی نمی ماند مضاف. پس بنابراین آب مضاف وقتی پاک می شود که خلاصه اونقدر با آب کور یا با آب جاری مخلوط بشود که دیگه صدق مضاف نکنه، اونم بشود آب عرض کنم که مطلق. و سیعتی له تحقیق آخر فی باب عرض کنم که اطعمه، در باب خودش خواهد آمد یک تحقیق دیگری که راه دیگری و قول دیگری هم وجود داره برای این که عرض کنم آب مضاف پاک شود که مایع تبدیل به جامد بشه، به یک صورتی که در باب خودش توضیح خواهم داد. مطلب دوم از مسئله اول تیاری ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.